بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين صلى الله عليه وعلى آله در اسرار الصلاة سه تألیف در دست ما بود که مطالبی از اونها خدمتون عرض کردم و به مقتضای وقتی که داده شده باید که تقریبا در این جلسه مباحث در هم ببخشش ادغام بشه و هر حال به یه سرمنزلی برسه. اسراری که در آیات حمد هست خیلی عجیبه و از بزرگی محتوای سوره حمد و همچنین قل هو الله که اون هم با این که حجمش خیلی کمه، دو خط بیشتر نیست یا یک خط بیشتر نیست، ولی تمام دوره عرفان را همون قل هو الله احد در توحید ذاتی، الله الصمد را اگر اسم و صفاتی بگیریم و لم یلد و لم یولد را در نفی ما سوی الله بدونیم، در توحید ذاتی و توحید اسم و صفاتی و محتوای او را قل هو الله احد هو را ضمیر نگیریم بلکه اسم بگیریم، که همه جا مفسرین هو را ضمیر میگیرن اما به قل هو الله که رسیدن هو هویت را و هو را اسم گرفتن و الله احد را خبر گرفتن. این عظمت محتواست که اونجا چون اسم دیگه نبوده با هو هو هویت مقام غیب مطلق، مقامی که کسی از اونجا خبر نداره، منتها در اللهی که الله با وصف احدیته و الله احد، الله هم گرچه مقام غیر هویت را گفتن ولی با احد که کنار هم قرار گرفته باز همون میشه، توحید ذاتی میشه و توحید ذاتی توحیدی است که خلاصه حارت فیه جمیع انبیا و اولیا، در اون توحید همه حیرانه یه مقام ذات را کسی نتونسته بفهمه و به قول اون شاعر دائما اون پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به سر ناید ز خود اونجا که اوست، عقل طائر کی رسد اونجا که اوست، هیچ عقلی اونجا را درک نکرده، لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، قوس فتن هرچه غواصی بکند هرچه فروره و در دریای معرفت باز به اونجا در اون مقام چیزی به دست نمیاره، به قول اون شاعر آنقا شکار کس نشود دام بازگیر، کنجا همیشه باد به دست از دام رو. کسی بخواد دامی پهن بکند که عنقار شکار بکند، نه، چیزی به دستش نمیاد جز باد و اونجا اون پادشاه مطلقه و در اون مقام هر شد که استقراق ذاتی دارد، اسماء و صفات هم اونجا همون مرحله هست و از دسترس بشر دوره، چون به هر حال اگه بخواد استدلال بکنه بشر هر که باشد ممکن الوجود و و کل ممکن الوجود هر کس باشه محدوده و محدود نمیتونه درک بکنه نامحدود را، او به سر ناید ز خود اونجا که اوست، عقل طائر کی رسد اونجا که او. پرنده هم هر کی باشد، هر عقلی باشد، باز او را درک نمیتونه بکنه. این در قول هو الله احد و اون لم یلد و لم یولد هم نفی میکند یه سلسله امور را. از همین مقام میشه مثل لا الهه، لا الهه نفیش اوله، الا الله اثباتش دوم میشه. قل هو الله بلعکسه، هو الله احدش اوله، لم یلد و لم یولدش آخره. یعنی شما لا اله الا الله رو که بشکافید و با دقت نگاه بکنید، مفادش مفاد قل هو الله احده، منتها با یک وصف زائدی که در الله الصمد هست، یه کمی بازتره. این که گفتن شناسنامه خود قل هو الله احده همینه، کسی بخواد خدا رو بشناسه قل هو الله احد را درک بکنه، با توجه به این دقتی که عرفا دارن که هو را مقام ذات میدونن و الله را خبر میدونن. الله هم که بیان کننده، همه وقت محمولات بیان کننده ذات و شؤون ذات موضوعاته. اگر گفتیم زیدون عالمون و یه وقت گفتیم زیدون قائمون و یه وقت گفتیم زیدون ناطقون، هر سه تا، هم ناطق و هم عالم و هم قائم، احوال زید را بیان میکنه، منتها یکی حال ذات او را بیان میکنه، مقام ناطقیت را، چون ذاتش یک حقیقت ناطقیتیه. حالا اگر ما تعریف بهتری هم میداشتیم که خب بهتر بود، یا تفکر که بعضی هم میگن انسان زید یا انسان حیوان ناطق نیست، حیوان متفکره، حیوان با شعور، با ادراک، اونم ادراک کامل، شعور کامل، یا خلاصه انسان اندیشوره یا صاحب اندیشه، اندیشمنده. این یه میگن این بالاتر است از ناطقیت که بعضی یک امر عرضی بدانه، که ابن سینا هم اشاره میکنه، میگه ولی خب چه کنیم، بهتر از این نداری. و هر حال تفکر و اندیشه این از ذاتیات لاینفک انسانه. اون شاعر اونم خیلی دقیق گفته که ای برادر تو همین اندیشه ای، تو اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. اون که تو هستی اون اندیشه، اون که انسانه اون اندیشه ای، انسان واقعا انسان را اندیشه انسان کرده. ما بقی خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشت گل گلشنی. اگه اندیشت اندیشه خوبیه، خودت هم گلشن هستی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. و اگر اندیشه تو خار باشه، بد باشه، تو عبارت هستی از هیمه گلخن. گلخنم زمان قدیم یه جایی بود که اتون بهش میگفتن، یا گاهی الفش هم حس میکردن گفتن تون. تون عبارت بود از یه جایی که آتش درش میافروختند که حمام را داغ کنه. حمام هم یه دیگی داشت مسی که این آب تو این دیگ بود و یه خزینه بزرگ و این گلخن، هیمه رو میذاشتن زیر این گلخن و میتابوندند. خلاصه شد حمام دا. یاد ای برادر، تو اگر اندیشت خار باشد، خار جایگاهش کجاست؟ جایگاه خار گلخنه، برن زیر تون حمامی. یا اگه انسان باشی، انسانی که فکرش خاره، خلاصه خودش هم تو خارستون میسوزه مثل دوزخ مثلا. پس اینجا قرآن مجید که با دید عرفانی کامل قل هو الله را بیان کرده، الله را آورده به عنوان هم دیگه، عالم را نیورده، الله عالمون یا الله خالقون، یا توحید افعالی ها یا توحید اسم و صفات، یا قل هو الله احد، الله را که مستلزم جمعی صفاته با وصف احدیت، مقام احدیت همون مقام غیب الغیوبی. یکی بعد توصیفش مدد الله احد را همون صمده، و دو تا امر نفی هم کنارش مثل لا اله، اینجا لم یلد و لم یولد، لم یلد و لم یولد، باز تأکید میکنه ولم یکن له کفوا احد، که تأکید همون الله احد میشه. پس برگشتش به سه تا جمله میشه، دو تا اثباتی یا یک نفی یا یکم تأکید. و خدا را اگه کسی بخواد بشناسه باید تو این چارچوب بشناسه. این کوتاه‌ترین سوره هاست و واقعا همون که گفتن شناسنامه است، یا همون آیات اول سوره حدید. آیات اول سوره حدید یا سری آیات یا برمون گرد که شاید ما به دید ظاهر نگاه بکنیم متناقض باشه، هم کسی اول باشد هم آخر باشه، هم ظاهر باشد هم باطن باشه. و امیرالمومنین فرمود کل ظاهر غیره غیر باطن، فقط این خداست که در این حالی که ظاهره باطن هم هست، در حالی که باطن هست ظاهر هم هست، در این حالی که اوله آخر هم هست. اینها رو گفتن معرفی نامه خداست که ما در سوره حمد و سوره که در قرآن در نماز میخونیم، این دوتا سوره بسیار مهم رو ما میخونیم. البته انا انزلنا هم فضیلتش همینطوره، اونتا نه در حد قل هو الله احد. لذا فقها و حکما همه قائلند که در هر دو رکعت دست کم یکیش قل هو الله احد باشد. ولی سوره بقره رو تو یکی دیگه میخونید، یه سور آیه که از رکعات فرض، یه قل هو الله احد هم تو یک رکعت دیگه بود بخونید. این عظمت نماز و اسرار نماز را میرسونه. بعد از این مقام، مقام رکوع، مقام غیر رکوعی قیامه، که مقام قیام را میگن مقام توحید افعالیه که انسان قائم باشه، یعنی سر پا باشد و برای دین رو پا ایستاده باشه، که تبلورش در نماز ایستادن در برابر معبود، ایستادن و گوش به فرمان بودن، یعنی توحید افعالیه. لذا چند تا آیه داریم در قرآن مجید که خداوند متعال پیغمبر فرمود وایسه فستقه کما امرت و من تاب معک. این ایستادن در دیدگاه عرفانی یه ایستادنی نیست که ما بگیم یه حالتی از نماز ایستادن، یکیش رکوع سجده، نه پیام ایستادن پیام فستقمه کما عمر، که پیغمبر اکرم فرمود همین سوره هود به خاطر این آیه مرا پیر کرد، شیبتنی سورت هود لمکان حاضرهای فستقم کما عمر. ولی اون خودش تازه این و من تا و معک اون خیلی سخته. پیغمبر خوب خودش ایستادگی داشت. فعضا فرقت فنسب، یه کاری که تموم شد دیگه استراحت نکنی، دوباره شروع کن. فعضا فرقت فنسب، تو این فرض کنه 13 سال 12 سال که 10 سالش که پیغمبر ابتدا در 12-13 سالش که تو مکه بود که خودش تنهایی بود، کسی بهش گرایش پیدا نکرد جز یکی دوتا. چرا؟ قوم و خویشاش همه وقت تو مقام اذیت و آزارش بوده. تو این 13 سال که پیغمبر تو مکه بود محاصره کردن، هم قوم و خویشا کردن، کتک و کتتکاری و خاکستر و اشکنبه سر پیغمبر میکردن، هم قوم و خویشا بودن. ولی 10 سال که پیغمبر اومدن تشریف آوردن به مدینه، ببینید توی این 10 سال 80 تا غزوه و سریه و اینا پیغمبر داشت. 80 رو تقسیم بر 10 بکنید، سال به حد متوسط 7-8 تا غزوه و سریه داشت. اینجا که فارغ میشد استراحت نه، فوری لشکرکشی بر فلان جا، از اونجا فوری بر فلان جا، تدارک نیرو بود. اضافه رقت فنس، پیغمبر همه وقت در حال استقامت ایستادگی بود. و این قیام که آدم در حال رکوع باید قائم باشد با فستقم کما امرت در ارتباط، یعنی داری تو محراب عبادت داری جهاد میکنی. جهاد یک نوعش همینه که با نفس، با شیطان درونیه. یه نوعش هم همونه که پیغمبر اکرم داشتن. هر حال یا مثلا یه آیه دیگه خدمت رو عرض بکنم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. فصلت آیه 30 میگه اینایی که اون آقایونی که گفتن پروردگار ما همون خداست که باید همه بپرستیمش، اما نگفتن داره فرار کنن برن، ثم استقام پای خدا وایستادن. یه وقت شنیدید میگن انقلاب خودش انقلاب کردن یه چیز، اما نگهداریش مهمتر از خودشه. این مهم، این همین آیه رو میگه پیغمبر که انقلاب کردن، یک انقلاب همه جانبه کردن، انقلاب عقیدتی کردن که انقلاب اقتصادی هم ارزشه دنبالش بود، انقلاب دیگری هم دنبالش بود، ولی خودشون وایسادن با انقلابشون وایسادن، یعنی هم از نظر روحی و هم از سایر جهاد. جهاد مفصل جهاد کردن و انقلابشون چون همه جانبه بود اقتصادی هم بود، رباخوری را تحریم کردن، قرض الحسنه را به عنوان قرض به خدا تأیید کردن، تشیید کردن، تسدید کردن. من ذل الذی یقرض الله، کی به خدا قرض میده؟ خدا ببینید چقدر خودش در توحید افعالی پایین آورده که مثل یک کسی که داره وام میگیره، یکی به خدا وام بده، من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا اینا پیغمبر آوردن به مردم خالی کردن. یا اونجایی که میفرماد الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم یوم تکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم آزا ماکن هستم. شما که انباشت ثروت میکنید ماکن هستم گنجینه میکنید و ای تو این بانک و اون بانک و اینا دلار برس به درسهای دیگه یورو مثلا اینا رو دارید و ایس میام روی هم میذارید، خب این هر چه پیامدش این چیه؟ این سرمایه داری شما رو کار نداریم که سرمایه داری امروز وال استریت دنبال دارید، ولی سرمایه داری که اونا کردن خدا چی میگه؟ بیاد همین طلا نقره ها رو تکوابه ها جباهم و جون و ظهور هم پشت و پهلو و جلو و عقب و همه رو داغ میکنه. و اون زمان خوب میفهمیدن داغ کردن یعنی چی، چون قانون بود که حیوانات رو داغ میکردن پشت و پشت کردن و این طرف اون طرف شو علامت داغی میذاشتن، داغی میذاشتن که این مثلا مال زید مال فلان فامیل چیه. من یادم هست تو آفریقا مردم همین کارو میکردن، چند تا خط داغی به صورتشون میذاشتن که یعنی مال فلان گروه
برده
ها. نه هم آدم ها مکه می دیدم برده نبودن، نه آدم آزاد بودن، ولی هر دو شد که شاید تعصب های
مثل خالکوبی ما مثلا.
نه داغی خالکوبی که هر حال یا یه به اصطلاح سرفهمی رو چی می خوندید الوصف داغ کردن، یا هنی بذارن توی کوره داغ بشه بکشن به پشت گاف، پشت گوسفند، پشت ران اسب، میشه در الوصف داغ کردن. و آخر دوای الکی مثلا مشهور مثاله داغ کردن کی، میگه خدا با این پول همین کار به سر شما میاره. از اون طرف شد اینو گفت و از اون طرف هم گفت من زلزی یغرز الله حسن حسن. و یا مثلا الذین یاکلون الربا انما یاکلون فی بطونهم نارا، اینایی که واقعا ربا خورن دارن آتش میخورن. سیسلون سعیر، اینا وقتی که مردن همو آتش خوب به منصه ظهور میرسه میشه دوزخ. دوزخ که یه عبارت نیست، از یه جایی که کلی عرض بشه که نفت و گاز و گازوئیل و خلاصه مواد فسیلی بیارن اونجا انباشته بکنن و امروز هم دوزخ ها داغش بکنی میشه. آزا ماکن هستم اونجا، یه همون ربا همون آتشه یوم توبل از سر رفته. ببین پیغمبر که استقامت کرد که تتنزل علیهم الملائکه، یه استقامت همه جانبه بود. این قیام پیغمبر که ایستادن ما در رکعت نماد اوست، یه واقعا نماد همه جانبه. یه پیغمبر تنهایی مود هم اقتصاد را، هم فکر مردم را، هم اخلاق و اخلاقیات مردم را، همه را یک مرتبه. این یه انقلاب چند جانبه‌ای بود، نه یه انقلاب فرد به فرد که مادی تنها باشه یا فکری تنها. چون در اسلام دنیا و آخرت با هم همگامه، اینجور نیست که ما فقط دنیا رو داشته باشیم آخرت نه، یا فقط آخرت رو. پیغمبر فرمود برادرم حضرت موسی صاحب یک چشم بود، اونو خیلی دنیاگرا بودن قومش. حضرت عیسی هم صاحب یک چشم بود، اونو خیلی خیلی عاقبتگرا و اخراگرا و اینا بودن. ولی فرمود انا ذوالعینین، و هر دوتا رو، هم دنیا رو هم آخرت، هم باید انسان مسلمان دنیا دار باشد و هم آخرت دار باشد. نه دنیا او را فریب بده که آخرت فراموش کنه و نه اینقدر بیاد به سمت آخرت که دنیاش را فراموش بکنه دا روحانیت تنب تدعوها باشه. یکی زمان پیغمبر عرض شد ول کرد رفت برای عبادت و اینها، بودن به پیغمبر گزارش کردن یکی از اصحاب داره این کارا رو میکنه نیستش اینا، فرمود خب زن بچه‌ش که خرجی میده، بودن یا رسول الله ول کرده رفته. پیغمبر شدیدا ناراحت شده، ول کرده رفته این چه روحانیته؟ این بدعته. روحانیت در اسلام اینه که وایسه تو مردم، با اجتماع، با بازار باشه، تو بازار باشه و آدم خوبی باشه. این یه بزرگترین ریاضته که تو اجتماع آدم باشد و پرهیزکار. پرهیزکاری بزرگترین ریاضت اسلامی. خیال میکنن ریاضت اینه که برن تو یک جایی از مردم ببرند برن، نه، ریاضت اونه که آدم تو همین اجتماع باشه، با مثل پیغمبر دیندار باشه، مثل ائمه دیندار باشه، الگو پیغمبر و لکم فی رسول الله اسوت. الگو میخوای؟ هیچ عالمی، هیچ دانشمندی، هیچ متفکری در اسلام حق ندارد از مردم جدا بشه، برد یه جایی که مثلا خودش باشه و خدا، یا مثلا برد تو چند سال بگه مسجد الحرام اصلا عبادت بکن، یا مسجد النبی کنار قبر، یا برم مثلا مشهد مقدس مجاور بشه. آدم میتونه همینجا وایسد و مجاور او باشه، مجاور خدا هم باشه، مجاور پیغمبر هم باشه، چون که پیغمبر اکرم اسوه بود دیگه. و اون قیام فکری که داشت و در عبادت و در اقتصاد، میدونید که زمان پیغمبر اقتصاد اسلامی هم خیلی بد بود، یعنی مدینه تو تیول یهود بود، هر وقت مسلمان ها میخواستن یه چیزی گرو بذارن باید برن در دکونه این یهودی ها، چون همه اقتصاد دست اینا بود. و بعض از دوستان ما واقعا یه کار خیلی خوبی کردن، کاملا این موضوع رو بررسی کردن، دیدن که واقعا گلوگاه اقتصاد اون زمان تو دست یهود بود. مسلمان ها هیچی نداشت، هیچ. پیغمبر اکرم که هیچی نداشت اومد تو مدینه، مسلمان ها بقیهشون هم همینجور، و اقتصادشون در دست یهود. و پیغمبر اکرم همینجا کاری کرد که به هر حال دیدید به 20 سال نکشید که همه مسلمان ها چجور اومدن میدون، چجور اینا در اقتصادم جلو اومدن. این خلاصه این که ان الذین قالوا ربنا الله الله ثم استقاموا، این استقامت همه جانبه که تتنزل علیهم، و میگن قیام در نماز با اینا در ارتباطه. این حرف را هم از چه صاحب راسای نماز زده و هم سایر عرفا این مطلب را گفته. بعد عرض میشد که میگن قیام بدنی فقط نباید قیام بدنی تنها باشه، بلکه باید قیام قلب هم باشه. قلب همه وقت باید قائم باشه، قلب نشسته و خابیده و از کار افتاده و اینها دیگه، و از کار بیفته که دیگه هیچی، قلب ظاهری هم اگه از کار بیفته مرده. اون قلب هم همینطوره. این که میگه فعضا فرق تفنسه، دیده نشده یه عارف عالم بالله اون اواخر اون رو بیاد خواب ما هم چند سال حالا دیگه استراحت بکنه، بازنشست شدیم دیگه. بازنشست یعنی از کار افتادیم و دیگه کارمون رو کردیم، نه، بسیار از علما ما سراغ داریم که تا اون لحظه مردن هم می نوشتن، هم بحث علمی داشتن. هم مثلا اساسا طلبه ها ای به جایی برسن چیزی بشن، از هرچی مقاماتشون میره، مقامات علمشون بالاتر، وقتاشون کمتر میشه. 24 ساعت تا فرض کن استراحتشون کم میشه، چون میخوان به جایی برسن. صاحب جواهر تا نزدیک مردنش جواهر رو تموم کرد، خیلی خوشحال شد. بعضی از آقایون علمایی که در هندوستان و اینا کتاب می نوشتن، گفتن گذاشته رو سینه شو می نوشت که داشت می مفت. تا حالا تا ابو ریحان بیرونی قضیه ای من دیدم خیلی عجیب بود. یا ابو ریحان بیرونی اون آخرایی که داشت می مرد، یکی از دوستانش رفت برای ملاقات، چون می دونه ابو ریحان حدود 84-85 سال عمر کرد، هم تقریبا 2-3 سال از ابن سینا بزرگتر بود و بعد با ابن سینا خب ارتباطات علمی داشتن و بعد از ابن سینا یه 20-30 سال دیگه هم عمر کرد. یه دو اواخر عمر که داشت میمرد، من رفتم یکی از علمام گرفتم به سراغش عیادتش و اینا، دیدم ابو ریحان چشماشو باز کرد و گفت توی؟ گفت آرم. آره. گفت اون مسئله مال ارث اجداد را چی کار کردی؟ گفت که گفتم آقای ابو ریحان شما حالا با این موقعیتون چی کار به ارث اجداد داریم؟ خب شما بلدید که ارث اجداد تو مباحث ارث تقریبا یه مسئله نیمه سنگینیه. ارث اجداد و اجداد سمانیه و صاحب جواهر اجداد 16 گانه رو آورده که 16 تا جد باشن، باید چجور ارثشون رو تقسیم بکن. یه اصلاس اولی دارن، مادری ها ثلث دارن به سویه دارن، پدری ها باز اصلاسن باید تقسیم بکنند. خلاصه یه گفتم آخه شما الان ارث اجداد را میپرسید؟ بعض شما ناجوره. گفت مگه نمیگی من میمیرم؟ حالا بفهمم و بدانم و بمیرم بهتره یا نفهمیده و نادانسته و جاهل باشم؟ گفتم البته که عالم باشه دادم بهتر. گفت خب حالا بگو ببینیم مسئله به هر حال به کجا رسید. مسئله رو گفتم. میگه من بلند شدم اومدم بیرون، وسط ها کوچه رسیدم یه وقت دیدم صدای شیون از خونه ابو ریحان اومد بالا. برگشتم گفتم اتفاق افتاد؟ گفتم ابو ریحان مرد. ببینید ایکن فرم فعضا فرقت فنسب، عالم و مسلمان اینه که پیوسته باید اینجور باشه که فستقم کم و عمرت، استقامت در نماز و در عبادت ریشش اینه. میگن این این قیام در نماز نماد اون استقامته، یا نماد اوست. عرفا اینجور میگن، یا نماد اوست و باید تا آخر اون آدم اینجوری باشه. یه سلسله از این مباحث را ما هر حال باید فاکتور بگیریم. بعدش میرسن به رکوع. در رکوع ریشه این رکوع را در عرش میدونن. یعنی پیغمبر اکرم وقتی که به معراج رفتن، عظمت پروردگار را که دیدن، به حالت رکوع ملهم شدن که خم بشن که خدایا این چه عظمتی شما داری ای پروردگار اینا. یعنی الهام شد که همین عظمت را با تنزیه خدا در رکوع بگو و ملهم شد پیغمبر که بگه سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیمه و بحمده از اونجا سرچشمه گرفته. خب عرض میشه که و این مقام را میگن مقام بالاتر است از مقام اولی، چون مقام اولی مقام توحید افعالی بود، قیام ایستادن مال وقتی که انسان داره کاری را انجام میده، اما رکوع دیگه از اون حالت و با توجه به این ذکر سبحان ربی العظیم و بحمده فرمود رسیدن به مقام اسماء و صفات. اسماء و صفاتش یکی همین العلی العظیم، یکی قدیر، یکی علیم، یکی رحمان، یکی حی، یکی رحیم، یکی ودود، یکی رؤوف و همچنین. البته خب دیدید که عرفا در تقسیم اسماء و صفات رو بعضی هاشون در یک تقسیم اسماء حق تعالی را، اسماء اولیه را که امه یعنی مادر تقسیم هاست 6 تا 7 تا میدونن، یکی علیم و قدیر و حی و اراده و اینها و ربوبیت، بعضی هم روی تقسیم 4 تا میدونن. اون 4 تا یا که میگن اونها برمیگرده به این 4 تا ظاهر و باطن و اول و آخر، اول اول و آخر و ظاهر و باطن، اینا هم یه تقسیم میدونن. و هر حال اما رو تعبیر اول عظیم یا علیون عظیم از مقام اسماء، مقام توحید اسمایی و به تعبیر دیگر عروج از مقام توحید افعالی، رسیدن به مقام اسمایی و صفاتی. خب ذکر اون هم سبحان ربی العظیم و بحمده و از این آیه هم استخراج شده که فسبح بسم ربک عظیم. وقتی اون عظمت را پیغمبر دید در حال رکوع و این آیه نازل شد که فسبح بسم ربک العظیم، فرمود اجعلوها فی رکوعکم. اجعلوها فی رکوعکم یعنی وقتی به رکوع رفتید همه ذکر بگید سبحان ربی العظیم و بحمده. پس هم ریشه قرآنی داره و هم ریشه معراجی داره که در معراج ملهم شد پیغمبر از خدای متعال که این سبحان ربی العظیم و بحمده را بگید. یه حکمتی هم داره که امیرالمومنین داره، یه در مقام بندگی خب انسان میرد به رکوع و دیدید که فقها هم فرمود در حال رکوع گردن ها رو بکشید جلو، بادون رو بدید عقب، دست ها رو بذارید سر زانو و یک حالا به تعبیر ریاضی بگیم هندسی بگیم یک زاویه قائمه درست بکنید، هر چه تا کمر دون و از کمر تا به اصطلاح سر و سینه و گردن و هم یک زاویه قائمه، کج و محوج و نسی مخصوصا گردن رو بکشی. امیرالمومنین فرمود تعویل گردن کشیدن به این نحوه یعنی خدایا من گردنمو کشیدم بنده تو هم ولو ضربت عنقی، اگرچه گردن من رو بزنی. این کاملا یک نشونه عبودیت با این تعویل امیرالمومنین که این خیلی تقریبا واقعا چیز بله. حالا اونجا میفرمود که
الان در رابطه مثلا با رکوع این مسئله رو که مثلا فرمودید ریشه رکوع در عرشه، بعد از حدیث معراج میام اینا رو استفاده میکنم.
حدیثش رو میخونم بردم،
میخوام نه یه نکته درجه تو حق سوال می‌کنم. توی مباحث مثلا توی فقه اینا میان با مثلا کم و فرق و سختی مثلا اینا بالا پایین می‌کنن، یه استنباط و استنتاجی می‌کنن، میان اینا رو میگن. اینجا اگر مکاشفات عرفانی رو دخیل نکنیم، اینجوری سهل است کنار این قضیه بگذاریم، در واقع جلوه بیرونیش خیلی مطلوب به نظر نمیرسه.
چجور مطلوب نمیشه؟
بخاطر این که مثلا آیا الان مثلا اینو گفتیم، مثلا توی همین ذکر ما آمدیم، مثلا یا توی رکوع شما حکمتهایی رو آمدید فهمیدید، گفتید که در عرش الهام شد، و اثبات این چجوری باید رخ بده؟ به خبر واحد، به روایات، به اینها، اینا رو اثبات می‌فهمید. و عرضم اینه که اگر در واقع مکاشفات عرفانی پشتیبانی صحنه نباشه، شما به صرف این بیانات که آقای مثلا توی اسرار و سلاطین اینقدر محکم انگار تو میدون نیومدن، اینجوری احساس میشه.
چرا؟ مثلا ببین همینجا امام خمینی در همین کتابه اینجا نوشته که پیغمبر در عرش مأمور به نماز شدن. پیغمبر اکرم تو اکثر این آسمون ها مأمور به نماز شدن، تو اکثر آسمون ها مأمور به نماز شدن، ولی اون نمازی که تو عرش خوندن اون یک نمازیه که اونطور که وارد شده یک نماز واقعا کاملا عرفانی، چیز عجیب غریبیه که از چشمه ساد وضو بگیر. و پیغمبر فرمود وقتی به نزدیک قاب قوسن رسیدم در عرش، دو نهر بر من رام شد، یکی نهر رحمت و یکی نهر کوثر. از نهر رحمت شست با در نهر رحمت شستشو کردم و نهر کوثر را نوشیدم. و بعد یاد از ساق عرش یه نهری بود به نام ساد، ساد و القرآن از ذکر اونجا هم که این عرض شد من مأمور شدم از اونجا وضو بگیرم. و بعد فرمود خطاب شد فنظر الى عرشی، نگاه به عرش من بکن. فنظرتو الى عظمتن ذهبت لها نفسی، من به یک عظمتی نگریستم، اینقدر عظیم بود این عرش که ذهبت لها نفسی و غشی علی، گویا اصلا خودم رو فراموش کردم، خودم از خودم رفتم، و غشی علی گویا مدهوش شدم. فألهمتو انقلتو سبحان ربی العظیم و بحمد، الهام ملهم شدم که بگم سبحان ربی العظیم و بحمده لعظم ما رأیتو، اونی که دیدم خیلی بزرگ بود. فلما قلت ذلک، وقتی گفتم سبحان ربی العظیم و بحمده که این عظمت را نسبت دادم به حق تعالی و حمد و ستایش را هم دنبالش آوردم و به حمده گفتم، فلما قلت ذلک تجلل الغشی عنی حتی قلت سبعا، یاد وقتی که این ذکر را گفتم اون حالت غشوه از من رفت تا هفت نوبت که این ذکر را گفتم که از حالت مدهوشی خارج شدم. گاهی ما یه صحنه ای را میبینیم که ما تو تعبیرهای ظاهره اونگیم بهتم زد، یه چیزی دیدم که من واقعا بهتم زد. این بهت زده شدگی را پیغمبر در عرش دیده و عظمت پروردگار را دیده که الهام شده که این ذکر را بگو. وقتی ذکر را گفته عرض شد که هر حال غشوه از او گرفته شده و اتفاقا خودش مظهر شده، مظهر اسم عظیم شده پیغمبر اکرم، خودش مظهر همون عظیمه. و انک لعلی خلق عظیم دیگه تصریحه، اگر حق تعالی صاحب عرش عظیمه، انک لعلی خلق عظیم هم اومده برای پیغمبر اون عرش عظیم، اون عظمت سیطره علمی حق تعالی و وجودی حق تعالی و عالم هستی، این عرش پروردگاره. اینجور نیست که عرش فقط یه چارپایه‌ای باشه و خداوند الرحمن و علی العرش استوا اونجا نشسته باشه و این ظاهر بین ها عرض شد که تو کتاب احمد ابن حنبل اینو هست، یعنی خدا اونجا نشسته. کرسی که همون کرسیه و چهارزام زدن که استواس روش نشسته و اینا، این حکایت چیز دیگه یه. خداوند متعال صاحب عرش عظیمه، نه اینکه یه کرسی داره و اصلا یه پایش اون سر کهکشان ها دور باشه، یک شام اون سر و یک شام این طرف و یک شام اون طرف باشه، این حرفا نیست. اونی که پیغمبر رو پیغمبر کرد عظمت روحی او بود، این عظمت تجردی حق تعالی که این مظهر او شد. لذا پیغمبر اسم اعظم شد و مجلای اتم و به تعبیر دیگر یه اشعاری هم بعضی از آقایون دارن که اونم هم عارفه و هم واقعا شعرش درسته. اینا منم نشعر لحکمه هست، میگه ای مظهر اسم اعظم حق، مجلای اتم و نور مطلق، ای نور تو صادر نخستین، نور تو صادر خستین. متن روایته که اول ما صدر نور پیغمبر مکرم اسلامه. ای نور تو صادر نخستین، وی مصدر هرچه هست مشتق، هرچه که پدید آمد از همین نور پدید آمد. این مصدر هرچه هست مشتقه، از مصدر چند وجه اشتقاق میپذیرد هرچی بگید. این هم همون نوره. عرفا ازش تعبیر میکنن به علت و عرفا به نخستین صادر و حکما میگن بله این علت مادونه. ای فاتحه کتاب هستی، هستی ز تو یافته است رونق، فرمود به شعنتی زد پاک، لولاک لما خلقتل افلاک. این دقیقه و واقعا این عارف درست گفته. خب سبحان ربی العظیم و بحمده. به هر حال اسم و صفات اینجا یکی شده و نور عظمت پروردگار را داده. خب بعد می‌فرمود که در یک روایت هست که خدای متعال در بین اسمایی که داشت ابتدا عظیم را برگزید برای خودش. خداوند خیلی خیلی اسم داشت، اول مثلا گفت اسم من عظیمه بزرگه. این عظیم گن این تو روایت البته که این نخستین اسمی که خداوند متعال برای خودش انتخاب کرد. بعضیا علیون عظیم میگن، بعضیا عظیم هم میگن، یا علی عظیم باشد یا خود عظیم باشد که این دیگه تصریحه. این عظیم بله غیر خودش را کوچک نابود. وقتی این عظیمه اعظم نیست در برابرش ها، که یه اعظمی داشته باشیم خدا یا اعظم باشد یا عظیم که چیز دیگه تصور باشد. عظیم تنهاست، عظیم تنها یعنی مقابلش هرچی شما بخواد حساب بکنید هیچ. کوچک، فقیر، نادار، ذره، مقابل حق تعالی ذره است، فقیر، ناداره. او عظیم است یعنی او غنیه. وقتی غنی شد یه مقابلش باید فقیر بگید، یا به قول ملا صدرا بگید فقر. حالا خدای متعال احترام گذاشته مشتق آورده فقیر بود. اگر یه قدری احترام نمیذاش که خب همون عرض شد که اونی که ملا صدرا فهمده درسته، چیزی نیستید که فقیر باشی، فقرید، هیچی، نادارید، نابودید، مثل این که اینجا گفته. بله، هرچه باشد اگه کس غنی یا گرفت، از این رو گرفت دیگه غیر او ناداریه، نابودیه، هیچه، فقره. و هر کس هم این را فهمید، یعنی اسم عظیم را فهمید که هفت تعالی در رکوع فرموده شما سبحان ربی العظیم بگید، دیگه غیر از او چیزی نمیتونه باشه. لذا فرموند که انسان اگه واقعا عالم باشد و عارف باشد، تو مقام توحید صفاتی دیگه محو میشه، فانی میشه. وقتی به فانی شد میاد به نماد سجود، سجود دیگه فنای محضه. باز تا قیام هست میگن که این ایستاده، یه ایستاده خم شده، ولی وقتی که به سجده افتاد این یه کمال ذلته، کمال فقره، کمال ناداریه، کمال فانی شدنه. این نماد فانی محضه و جز خدای متعال کسی. میگن اینجا توحید ذاتیه که عبد میرسه به توحید ذاتی، و وقتی رسید به توحید ذاتی دیگه خودش میاد به هیچه هیچه، افتاده به خاک، هیچه هیچه، ایستاده در برابر حق تعالی، به هر حال ایستاده است. خم شده هم یه مقام فروتریه، اما سجده یعنی کمال ذلت و عبودیت و بندگیه. لذا اکثر زهاد و عباد مقام سجدهشون را خیلی خیلی طولانی میکردن، تو سجده رکوعی داشتن، اما سجده های مثلا در باره حضرت، ظاهرن حضرت موسی بن جعفره که صاحب سجدت طویله و المناجات الغریزه. یعنی این سجده‌ای که اینها دارن، این کمال بندگی را که به اصطلاح فنای محضه، وقت اینجاست که باقی میشن به بقا الله.
نه نماز کرده
ولی خب مقام سجده بالاتر، اینقدر که در سجده تزلل هست، فنا هست. شما ببینید یکی میاد به شما سلام میکنه، یکی میاد سلام میکنه و یه تعظیم هم میکنه، یکی میاد سلام میکنه و میفته پای شما رو ببوسه. اینا کدوماش در مقام تزلل بیشتر جلوتر رفته؟ مقام سجده در برابر حق تعالی، یعنی کاملا عرض بشد که مقامی است که مقام فنا رسیده و برگرفته است از سبح اسم ربک الاعلا، رب اعلا، اسم پروردگارت، اون پروردگار اعلا که کل شیء هالک عنده الا وجهه، یا آیه دیگه کلون علیها فان و یبقا وجه ربک، فقط که اون وجه ربک ذل جلال و اکرامه، فقط و فقط یبقا وجه ربک، مقابلش چیه؟ کل من علیها فان، کل من علیها فان، کل، کل بالوضع استغراق داره، وضع شده برای استغراق هر چه باشه، و کل من علیها فان و یبقا فقط او وضع شو ربه. لذا میگن در سجده این عرض میشه که کمال عبودیت و کمال تذلله که مقام توحید ذاته. و یه تأویلی هم باز از حضرت امیرالمومنین اینجا ذکر کرده در این دو سجده، که انسانی که به سجده میره و خلاصه به خاک میفته یا سجده کردن، این یعنی ما از خاک سر از سجده برمیداریم، یعنی ما از خاک اومدیم بار. ما حضرت آدم پدرمون رو از خاک آفرید خداوند متعال. بعد میگه سجده دویم یعنی باز به خاک میریم، سر از سجده دویم برمیداریم یعنی باز ما از خاک برمیخیزیم. این تأویلیه که امیرالمومنین صلوات الله علیه هست. بعد میفرماد که سجده نزدیکترین جایگاه عبد به رب العالمین است. رضا مرحوم امام از این آیه استفاده میکند که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. امام تو این کتابشون عرض بشه که و به قولشون هر کس بدین مقام برسد دیگر کسی از او خبری نیابد. وقتی فانی شد، وقتی که قطره جز دریا شد، یه کسی میتونه بگه قطره کو؟ قطره دیگه جز دریا فانی شده، یه قطره نیست، ولی در این حال هستش. چرا؟ چون جز دریا شده. با حاقی به بقا الله رو مثال در مثال اینجور تعبیر میارن، حالا یه تعبیر معقول و محسوس، میگن قطره تا به دریا نرسید از قطره است، وقتی به دریا رسید قطره فانی میشد، اما حقیقت خودش که فنای دریا شده یا حقیقت خودش هست، دریا هم که حق تعالی است، پس او باقیست به بقا الله. این در تقریبه، ولا هیچ وقت عبد به ما و عبدونه او نمیشه و هیچ وقت هم او این نمیشه. چرا؟ در مقام عمل، در مقام فعل چرا میشه؟ و خدای متعال ما رمیت از رمیت را فرمود ولیکن الله رم، رمیت تو بود ولی لیکن الله شد. بله، جهادی که شما کردید جهاد بود ولی نه، خدای متعال اونها رو کشت. بل قتلهم الله و ما قتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت ازرند ولکن الله رما. سعدی هم گفت این مدعیان در طلبش بیخبرانند، اون را که خبر شد خبری باز نیامد. دیگه عرض بشد که امام هم یه شعر قشنگی دارد که میگه فارغ از خود شدم و کوس انالحق بزدم. حالا اینو دیگه من اینجا تطبیق آوردم تو این کتاب، ولی امام اینجا نیورده کتاب. فارغ از خود شدم و کوس انالحق بزدم، همچون منصور خریداره سر دار شدم. واقعا انسان تو نماز فانی بشه، نمونه جالبش همون نماز امیرالمومنین تو جنگ احد. جنگ احد امیرالمومنین 70 زخم برداشت، 70 زخم ترجمه میکنه، شمشیرش هم شکست، ذوالفقار اگه نهیم بده بود چه بسا پیغمبر هم کشته میشود. پیغمبرش یه دفعه علی عقب نشینی کرد به سمت پیغمبر، یا رسول الله شمشیرم شکست. پیغمبر دعا کردن شمشیر تو دست علی اومد به نام ذوالفقار و علی دوباره شروع کرد، اینقدر زد و خورد و زد و خورد تا 70 زخم. وقتی که جنگ فرو نشست، تیرم به پا علی نشسته بود، تیرم خورده بود حضرت علی، اومدن گفتند یا رسول الله علی تیرم به پاش نشسته ولی توان و تاب نداره که جراح از اون تیر رو از پاش در بیاره. پیغمبر فرمود صبر کنید که علی به نماز بیسته، وقت محو خدا میشه. وقتی محو خدا شد، شما تیر رو اون وقت از پاش در بیارید. خب این هم عرض بشه که یه شیر خدا شاه ولایت علی سیغلی شرک خفی و جلی روز احد چون صفحه هیجا گرفت تیر مخالف به تنش جا گرفت روی عبادت سوی محراب کرد پشت به درد سر اصحاب کرد قرقه به خون قنچه زنگارگون تشبیه قشنگیه قرقه به خون قنچه زنگارگون این نوک تیر را تشبیه قنچه کرده قنچه زنگارگون آمد از اون گلبن احسان برون گلگل خونش به مصلا چکید گشت چو فارغ ز نماز اون بدید صورت حالش چو نمودن باز گفت که سوگند به دانای راز که از علم تیر ندارم خبر گرچه ز من نیست خبر دارد یعنی علی اینجا سوگند خورد که والله از علم تیر که از پای من خارج شد من عرض شد که خبردار نشدم گرچه ز من نیست خبردار تو تن من بود و این قسم اونجا سوگند خورده عرض شد این چی ها میرسونه تو نماز واقعا آدم یه محو خدا باشه فنا همینه فنا که فقط او را ببینه و مشغول ذکر با او باشه و برای ما هم اتفاق میفته منتها در یه امور جزئیه ممکن حواسمون به قول ما امروز یا شیش دنگ به یه جایی باشه یه کسی ای با ما اینجوری بکنه آقا و ما از محلی به او نگذاریم ای چرا؟ ای چون ما محو او هستیم اینجا از خودمون بیخبری بله فارغ از خود شدم و کوس انالحق بزدم مثلا همچون من صوف سری داره سر را دار شدم. خب یک مثال دیگری هم که بعد آوردن فرمود امیر یک روایت فرمود ان العبادت العظما هی الرکوع و سجود. این حدیث جامع الاحادیث شیعه است. یه حدیث دیگری هم از عمار که از امام صادق نقل میکند که لا تقل نفی رکوع کن و سجود کن اقل من ثلاث تسبیحات فانکن ان فعلتن لم یکن احسن و عملا عملا من کن. یه از این عمل بهتر نیست که شما در رکوع و سجودتون تسبیحات را بگید سه تا لااقل بگید سبحان ربی العظیم و بحمده ولو سبحان ربی الاعلا و بحمده اون مخصوص سجوده و سبحان ربی العظیم و بحمده مخصوص رکوع و لذا فقها هم در موقع افتاح فتوا میدن که ذکر را از جا به جا گفتید درست نیست سبحان الله درست ذکر همه ولی سبحان ربی العظیم تو سجده نمیشد گفت یا سبحان ربی الاعلا رو تو رکوع نمیشد گفت. این بخوام بگم ارتباط ذکر با اون عمل سجودی یا رکوعی یه ارتباط الهیه و اون عمق عبودیت در سجده آشکار میشه که انسان به مقام فنای محض میرسد. و شما یا ما نباید به اصطلاح بگیم مگه میشد که انسان تو سجده فانی بشه اینجور حالا ذکر امیرو دومنین هیچی ولی شما خطبه حمام رو که شنیدید که این خطبه حمام که سفلی المتقین واقعا میخواست که تشنه بود میخواست که متقین را بشناسه امیرالمومنین فرمود که بگذر از این کار ولی اون اصرار کرد اصرار کرد امیرالمومنین شروع کرد. من اون اوائل طلبگی که خب مثل حالای قدر از این مواحظ دور بودم یا دورتر بودم خواستم بیدم امیرالمومنین چند صفت متقین را تو این خطبه آورده 200 بالا بود 220 تا جمله وصفیه درباره متقین آورده بود. خب وقتی به اونجا رسید یه مرتبه حمام چیکار کرد؟ یه سیحه زد و قش کرد و دنبال قش رفت. بعد امرونو فرمود این جوریه که ذکر بر قلبی که آماده باشه تأثیر میده. انسان واقعا اگه تو سجده سجده بکنه، تو رکوع هم رکوع بکند، نمازش مثل امرالمومنین میشه. ولی خب هر حال ما فاصلمون بنده که خیلی زیاده، اصلا تناسب نیست. تناسب بین ما بنده و ذکر عبادت و رکوع و سجود اینا، تناسب برمیگرده به تقابل تباینی. اون یه چیزایی بر خودشون، مامان بر خودمون یه چیزایی، تباین اصلا تناسب اینا، تناسبش تقابل میشه. اینطوری بنده که اینجوری هم، چون میگن عبادت باید تکراری نباشه، یعنی هر نمازی که امروز خوندید نماز فردا دون بهتر باشه، جلوتر رفته باشه، بهتر شده باشه. در اینا که ما واقعا نه که بگیم شکست نفسیم، ولی نیست اینجوری، برما که نیست. و میابم که این اندل انسان علا نفسهی وسیره، میابم که این ترقی نیست. خب ترقی نیست یه دیگه نیست، حالی که باید باشه. و متاسفانه خب این چیزایی که بنده اینجا عرض شد خواستم خدمت تو عرض بکنم، تو این سه جلدی که اشاره کردم مطالب خیلی زیاده و بخواد جمع جورش بکنید خیلی خوبه. بعض جاهاش ما هم مشترکن، ولی بعضی هم نکات خیلی خوبی هر کدوم از این بزرگان دارن. انشالله امید است که شما موفق باشید برای سیر و سلوک و رازهای درک رازهای عبادات. و السلام علیکم و رحمت.